رویترز با بررسی آمار رسمی واردات نفت ترکیه گزارش داده که خرید نفت خام ترکیه از ایران در ماه مه نسبت به ماه قبل از آن یعنی آوریل 35% کاهش یافته و از 249 هزار بشکه در روز به 161 هزار بشکه رسیده است. خبرگزاری مهر میگوید 4 عضو اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد برای تمام سناریوهای تحریم‌های جدید نفتی ایران برنامه‌هایی تهیه کردند. بر اساس این گزارش، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی ایران صبح چهارشنبه در جلسه ویژه‌ای در همین مورد با محمود احمدی نژاد نشست داشتند. بیش از 170 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه خواستار آزادی فریبرز رئیس دانا و منیژه نجم عراقی دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران شدند. این دو نفر در حال گذراندن احکام یک سال زندان خود هستند. امضا کنندگان حبس این دو عضو کانون نویسندگان را تلاش برای سرکوب آزادی بیان و مدافعان آن به ویژه از کار انداختن کانون نویسندگان ایران دانسته و خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. سازمان حقوق بشری خانه آزادی در واشنگتن در بیانیه‌ای از وضعیت بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار زندانی در ایران و انتقال ناگهانی او از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج عمیقاً ابراز نگرانی کرده. خانه آزادی در بیانیه خود نوشته است که بهمن احمدی عمویی در روز ششم تیر ماه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده و در بند زندانیان محکوم به اعدام نگهداری می شود که وضعیت بهداشتی اسفباری دارد. خانه آزادی در مورد نرگس محمدی فعال دیگر حقوق بشر هم به همین ترتیب گفته که او هم به همین ترتیب از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده است. با رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر افزایش ناگهانی قیمت ارز و طلا را در روز پنجشنبه حبابی دانسته و پیشبینی کرده که روز شنبه فردا قیمت ارز و سکه به حالت واقعی باز می‌گردد. قیمت دلار در تهران روز پنجشنبه به 2060 تومان رسید. قیمت سکه تمام طرح قدیم دیروز به 790 هزار تومان و طرح جدید هم به 780 هزار تومان رسید. یورو 2550 تومان معامله شد.
سپاسگزارم. همکارم مینا بهارمز خلاصه مهمترین خبرها تو این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. دوستان پیش از اون که برنامه جامعه رو آغاز کنیم باز هم یادآوری میکنم. برای شرکت در برنامه صدای شما صدای فردا و بیان دیدگاه و نظرتون که در چارچوب سوالهای رادیو فردا قرار نمیگیره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13 به اتفاق همه همکارانم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا در ساعت 10 شب با شما خداحافظی میکنم. جان خاکزاد، رادیو فردا، این شما و این مجله هفتگی جامعه از فهیمه خضر حیدری.
جامعه مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام، خوش آمدید یک بار دیگه به مجله جامعه. در این مجله براتون از اعتیاد در ایران خواهیم گفت به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعتیاد که سه شنبه گذشته بود و همینطور براتون از اسلامی شدن مهد کودک‌ها در ایران خواهیم گفت. پیش از همه اینها اما اجازه بدید که به همکارم آرش حسنی ها بپیوندیم. خبرهای اجتماعی رو با آرش حسنی ها مروری کنیم، برگردیم ادامه بدیم مجله رو در کنار هم.
فرمانده نیروی انتظامی میگوید مبارزه پلیس با باندهای فساد جدی‌تر شده. اسماعیل احمدی مقدم اولویت پلیس را اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی در فصل تابستان دانست. آقای احمدی مقدم افزایش ساعت روز و افزایش تعطیلات مردم را عامل حضور بیشتر آنها در محیط جامعه دانست و گفت به همین دلیل پلیس برخورد با مجرمان، سارقان، مزاحمان و هنجارشکنان را بیش از پیش در دستور کار خود دارد. فرمانده نیروی انتظامی از طرح‌های ویژه این نیرو در ماه رمضان نیز خبر داده است. افزایش 15% شهریه مدارس غیر دولتی، میانگین شهریه تهرانی ها 3 میلیون تومان. مدیر مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش میگوید شهریه مدارس حداکثر 15% افزایش خواهد داشت. زنگ نماز در برنامه هفتگی دانش آموزان در سال تحصیلی جدید. مدیر کل قرآن، نماز و عطرت آموزش و پرورش از پیشبینی زنگ نماز در برنامه هفتگی دانش آموزان خبر داد و گفت البته برنامه‌های قرآنی و نماز جماعت در مدارس اجباری نیست. او همچنین از مفروش شدن نمازخانه‌های مدرسه‌ها به فرش‌هایی با طرح سجاده خبر داده است. راه اندازی مسیر ویژه نابینایان در خطوط جدید مترو. مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه از راه اندازی این خطوط در ایستگاه‌های میدان هور، آزادی، حسن آباد، امام خمینی، بهارستان، فدک، گلبرگ، شهید باقری و تهران پارس خبر داد.
در هفته که گذشت یک بار دیگر به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، سه‌شنبه ششم تیر ماه، مسئولان و کارشناسان دور هم جمع شدند و مراسم برگزار کردند و آمار دادند و گزارش خواندند. چند خیابان آن طرفتر از سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما که با تشریفاتی مخصوص پذیرای مهمانان شرکت کننده در مراسم این روز بود، روز روشن شاهد رد و بدل شدن و فروش و توزیع مواد مخدر و روانگردان در قلب شهر توی پارک‌ها و خیابان‌ها بود. ایران کشوری جوان است که بیشترین شیوع اعتیاد را می‌توان در گروه سنی 25 تا 29 سال آن دنبال کرد. از جمعیت معتاد ایران گروه زیادی خیابان‌خواب و کارتون‌خواب هستند و در خرابه‌ها و ساختمان‌های نیمه کاره زندگی می‌کنند. عده‌ای مثل این گروه که تصویرشان را در شبکه اجتماعی یوتیوب می‌توان دید و آنها هم گلایه‌های خود را دارند.
چهار تا دونه سرنگ میاره یارو بخش کنه بین معتادا. سرنگای گریان فرمیاد دونه 200 تومان می‌فروشه بو بدبختای دیگه. مجبورن سرنگ مشترک استفاده بکنن. در عباسی که باید شهر توریستی باید
تنها در سال 1390 اینطور که خبرگزاری ها در ایران میگویند 225 هزار معتاد دستگیر شدند. با این حال خیلی از دستگیر شدگان پس از چند روز آزاد میشوند و اساسا مراکز درمان و بازپروری مؤثر که بتواند دستگیر شدگان را توانیاب شده به جامعه بازگرداند کمتر پیدا میشود. بعضی شهروندان در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از مشاهدات خود در سطح شهرها میگویند، از معتادان در گوشه و کنار شهر.
راه تاکسی فرودگاه شبکارم نصفه های شب دیدم یه دختر پسر نشستن اینجا دارن شیشه میکشن. دختر برگشت به من گفتش که برو 10 دقیقه دیگه کارم تموم شد خودم میرم. گفتم یه چیز زنگ زن سر ده مامور بیاد ببرته. گفت خب فوقش مامور بیاد ببره. فکر میکنی آزاد نمیشم یه چاقو حرومت میکنم.
خیلی از معتادان به مراکز بهزیستی معرفی و فرستاده میشوند. خدماتی میگیرند و کمکهایی به حال خود و خانوادهشان میشود. با این حال بهزیستی هم بودجه، توان و نیروی انسانی لازم برای رسیدگی به انبوه مراجعان و فرستاده شده ها را ندارد. یکی از معتادان از تجربه خود با بهزیستی شهر شیراز به تلویزیون محلی میگوید.
بازار عید بهزیستی
چند تا مثل خودتون رو میشناسین جوری هم؟
خیلی.
اعتیاد در ایران این روزها چهره عوض کرده و از اعتیاد به مواد مخدر سنتی تا اعتیاد به مواد شیمیایی و روانگردان گسترده است. تریاک و هروئین امروز کم کم جای خود را به شیشه و کراک و کروکودیل دادند، موادی که به مراتب خطرسازتر و ویرانگرترند. علی جزنی، پزشک در تهران.
وقتی که فروشندگان و عرضه کنندگان احساس کردن که اسم هروئین شاید خودش یک مقدار ترسناکه، این آقایون اومدن و با یک مقدار فلنسالات شیمیایی روی اون ماده اولیه هروئین که دی استیل مورفین هست از حالت گرد یا پود به قول خودشون تبدیلش کردن به سنگ یا حالت کریستال و به اسم مجهول
کراک عرضه
کردن.
اعتیاد از نظر بافت جنسیتی هم تغییراتی داشته و حالا نسبت به سالهای گذشته زنان بیشتری را میتوان دید که با مشکل اعتیاد درگیرند. حمید صارمی، مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در مستندی درباره اعتیاد.
متاسفانه دختران و زنان به پدیده اعتیاد هم گرایش پیدا کردند. بررسی ها و نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت هست که موضوع اعتیاد در دختران جوان و زنان در حوزه مواد روانگردان، مواد افیون، مواد توهمزا، مسکنها و آرامبخشها در حال افزایش است.
چرا نوجوان 15 ساله معتاد می شود؟ پرسشی که برای پاسخگویی به آن ابعاد زیادی را باید دید. آزاده کیان، جامعه شناس:
یکی مشکل بیکاری هست و دیگر نداشتن امید به آینده برای در واقع فراموش کردن مشکلاتی که باهاش در ارتباط هست، نبودن امکانات تفریحی باز خودش یکی از دلایلی هستش که موجب گرایش بیش از پیش جوانان به اعتیاد شده.
مسئولان میگویند برنامه‌های متعددی برای پیشگیری و درمان اعتیاد دارند اما بودجه ندارند. همزمان اعتیاد در خیابان‌ها قربانی می‌گیرد و ایران در کمربند تولید و ترانزیت مواد مخدر است. تنها تولید مواد مخدر در افغانستان، همسایه شرقی ایران، در چند سال گذشته 40 برابر شده است. منابع آماری می‌گویند حدود 7 میلیون کودک زیر 6 سال در ایران وجود دارد. سازمان بهزیستی کشور روز یکشنبه از بازنگری در آموزش‌های دینی 15500 مهد کودک ایران خبر داده است. توضیح بیشتری داده نشده جز اینکه متون دینی باید برای مهد کودک ها یکسان سازی شوند. اینکه آموزش های سازمانمند و دولتی دینی در سنین خردسالی که کودکان هنوز قادر به تشخیص و تصمیم نیستند در کدام بخش از حقوق کودکان دیده شده، پرسشی است که آن را با پریسا کاکایی، فعال حقوق کودکان، در میان گذاشتم.
ماده 14 کنوانسیون حقوق کودک صراحتا اشاره میکنه که در 3 بند، البته بند اولش برای کودک حق آزادی اندیشه و عقیده و مذهب رو محترم شمرده، اما در این حال در ماده 2ش برای والدین تکلیفی رو که وجود داره مثل تکلیف آموزش مذهبی رو، اون رو هم محترم شمرده و گفته که بر اساس سنی که کودک داره و توانایی یادگیری که داره، والدین میتونن که جهت بدن به باورهای مذهبی و عقیده کودکان. بعضی کشورهای اسلامی مثل ایران هم کنوانسیون حقوق کودک رو مشروط پذیرفتن و گفتن که ما مواد کنوانسیون حقوق کودک رو در صورتی که با قوانین داخلی یا حقوق دینی و مذهبیمون مغایرت نداشته باشه اجرا میکنیم. خب یکی از این موادی که اومدن بهش ایراد گرفتن همین ماده 14 هستش که به همین دلیل با برخی کشورهای دیگه اسلامی میثاق حقوق کودک در اسلام رو تضمین کردن که در اون گفتن که ما باید به مقررات شریعت اسلامی و قوانین داخلی کشورها احترام بذاریم در مورد مراعات کردن حقوق کودک.
در ایران مهدهای کودک از معدود نهادهایی هستند که بیشتر بخش خصوصی اداره میکنند. در مهدهای کودک دختر بچه و پسر بچه های زیر 6 سال هنوز از هم تفکیک نشده و در کنار هم عددها و حروف را یاد میگیرند و شعر میخوانند و کودکی میکنند. کودکان بسته به بضاعت مهد کودکی که در آن ثبت شدند با موسیقی آشنا میشوند و زبان انگلیسی هم میآموزند و برنامه هایی دارند مثل این. با این حال چندی پیش مدیر کل بهزیستی استان تهران اعلام کرد که رقص و آواز از برنامه‌های مهد کودک‌ها حذف می‌شود. ولی ولی‌الله نصر با غیر اخلاقی خواندن آموزش‌های مثل رقص به کودکان تذکر داد با هر مهد کودکی که رقص و آواز داشته باشد برخورد شدید می‌شود. حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه و نماینده پیشین مجلس در ایران، اما می‌گوید موسیقی منافاتی با اسلام و اخلاق ندارد و می‌تواند یکی از ابزارهای آموزش باشد.
دوران کودکی از مهد کودک باید اینها با نشاد و شادابی بار بیان و یکی از راه‌های آموزش مسائل دینی هم اتفاقا خود موسیقی میتونه باشه.
اعطای مجوز راه اندازی مهد کودک به مسجدهای کشور یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در سال جدید برای آموزش کودکان ایرانی اعلام شده است. مسجد مهد طرحی است که رئیس سازمان بهزیستی ایران میگوید در سال جدید مجوز راه اندازی 100 واحد از آن به مسجدها داده شده است. حسن یوسفی اشکوری معتقد است در نظام آموزش و پرورشی کشور اسلامی نباید تحمیل و اکراهی در آموزش‌های دینی وجود داشته باشد، به خصوص وقتی که کودکان هنوز به سن تکلیف هم نرسیدند.
اگر کشور یا دولتی مثل جمهوری اسلامی مدعی دولت دینی هست، نباید در سیستم آموزش و پرورشش به گونه‌ای عمل بکند که تحمیل و اکراهی در دینداری باشه. ما در اسلام و در دین تا زمانی را که یک کودکی به معنی تکلیف شرعی نرسیده هیچ الزامی نداریم که چیزی رو به فرزندان تحمیل بکنیم.
باید تا پایان سال جاری منتظر ماند و دید برنامه‌هایی که برای اسلامی تر شدن مهد کودک‌ها در ایران در نظر گرفته شده چگونه اجرایی خواهند شد و چه نتایجی به دنبال خواهند داشت. در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضری‌دری بار دیگر از شما سپاسگزارم که برای پیگیری مسائل اجتماعی ایران با این مجله همراهی کنید. تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر، خدا نگهدار.